بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث جدیدی که در بحث روابط اجتماعی و فقه معاشرت شروع شد، حسن و سوء خلق بود. و بعد از یکی دو مقدمه‌ای که ذکر شد، بحث ما در دو مقام قرار می‌گیرد. مقام اول حسن خلق هست و مقام دوم سوء خلق. و دلیل این که اینجا کاملا تناسب دارد که این دو بحث را از هم جدا بکنیم، به خاطر تقویت اون احتمال وجود علاقه تضاد بین حسن و سوء خلق بود، و اینکه بر اساس علاقه تضاد بین حسن خلق و سوء خلق واسطه‌ای وجود دارد، و از این نظر هست که هر یک از اینها میتواند احکام متفاوتی داشته باشه. اگر بین دو مفهوم رابطه وجود و عدمی یا ملکه و عدم ملکه باشد، اونجا به این صورت اهمیت نداره دو بحث و دو فصل، ولی جایی که رابطه تضاد باشه، این دو تا دو حکم میتواند، حکم این دو موضوع میتواند متفاوت باشه. بنابراین در مواردی که بین مفهومی و مفهوم مقابل اون ملکه و عدم ملکه باشد، اگر یکی از اونها وجود پیدا کرد، نقطه مقابل اون حرمت پیدا میکنه، به طور طبیعی یک حرمت عرضی پیدا میکنه، یا اگر حرمت پیدا کرد یکی از اونها، طرف دیگر یه وجوب عرضی پیدا میکنه. این حال طبیعیشه. البته ممکنه نه، ملاکات در اونجا قوی باشه، دو تا حکم به ذات هم پیدا بشه، اون امکانش هست، ولی حال طبیعیش اینطوره. اما در صورتی که بین دو مفهوم رابطه ضدین و تضاد باشد و در ثالثی نفی هر دو را شاهد باشیم، اونجا این دوتا میتوانند کاملا احکام متفاوتی داشته باشند. میتواند با این تحلیلی که عرض کردیم، حسن خلق مثلا مستحب باشد ولی سوء خلق حرام باشه، این امکان داره. در حالی که اگر حسن و سوء خلق را ملکه و عدم ملکه بدانیم، اون نمیشه دیگه. اگر حسن خلق مستحب شد، سوء خلق میشه مثلا متناسب با همین حکم باشه و بالعکس. بنابراین با توجه به اینکه اینجا علاقه تضاده، هیچ منعی وجود نداره که در یکی حکم غیر الزامی، در دیگری حکم الزامی باشه، به این ترتیبی که عرض کردیم. خب این به این دلیله که ما در اینجا در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول بحث های مربوط به حسن خلق و حکم آن هست، و مقام دوم مربوط به سوء خلق و احکام مترتبه بر اون هست. خب عرض شود که در مفهوم شناسی هم که بحث مقدماتی مشترک داشتیم که ازش میگذریم، فقط در تکمیل اون عرض بکنم که حسن خلق که مفهوم مرکبی است، این حسن در موضوع الان و متعلق حکم اخذ شده دیگه. یعنی میگیم حسن همونی که عرف اون را حسن می داند، عقلا اون را حسن یا قبیح می دانند، همان میاد موضوع برای داوری و حکم شرعی قرار میگیره. بنابراین در اینجا مفهوم حسن یا سوء در متعلق حکم اخذ شده و حکم شرعی میاد بر اون سوار میشه. و از این جهت هم است که مفهوم حسن و سوء را در اینجا باید یک مفهوم عرفی بدانیم و اون چه که عرف اون را حسن یا سوء میداند اون ملاک عمله. موضوع متعلق حکم حسن و سوء هست به ما لهما من المعنى العرفی و العقلائی. این نکته هم که از نکات واضحه که حالا یا قبلا اشاره کردیم یا اشاره هم نکردیم در مقدمه این هم با توجه داشت. در خود مفهوم خلق هم که عرض کردیم که معانی برای اون متصور به این ترتیب که ممکنه بگیم در یک معنا خلق همون صفات روحی مقصود است، معنای دیگر این است که همه صفات روحی را میگیره. حسن خلق یعنی خوبی همه اون صفاتی که فضیلت به شمار میاد، اخلاق حسنه مقصوده. این یک معنا بود. معنای دیگر این که حسن خلق که میگیم مقصودمون اخلاق یعنی صفات روحی است که به نحوی در ظاهر هم بروز پیدا کرده، ولی باز به ما لها من المعنى الموسع، مطلق صفات مطلق صفاتی که یه بروزی پیدا کرده. این دو. سه، این که مقصود از خلق همون رفتارهای برآمده از متناسب با اون صفات روحی باشه، کار به خود صفات نداره، معنا خود رفتارهای خوب باشه ولی باز مطلق، حالا اهم از این که اون صفات هم باشه یا نباشه که خود اینم دو احتمال میشه، میشه چهار تا. این چهار تا رو فرض اینه که ما مقصودمون از خلق چه صفت چه رفتار چه با هم دیگر چه بدون یک دیگر که چهار حالت میشه، در همین چهار حالت و چهار معنا خلق مطلق صفات خوب یا رفتارهای خوب یا صفات بد یا رفتارهای بد مقصود میشه. این چهار صورته برای این احتمالی که مطلق مقصود باشه. اما احتمال دیگر که در اینجا وجود داره این است که مقصود از اخلاق، اینو را حالا جدید دارم عرض میکنم که مقصود از اخلاق یا خلق در اینجا اون رفتارها یا صفات با همین احتمالاتی که گفتیم، رفتارها یا صفاتی است که در مقام ارتباط با دیگران مطرح می شود، در مقام معاشرت با دیگران و روابط میان انسانها مطرح می شود. اهم از این روابط که در برخوردهای اولیه و خیلی سطح ظاهری بروز پیدا میکنه یا رفتارهای عمیق‌تری که در ارتباط با دیگرانه، مثلا حسن ظن و سوء ظن مثلا بگیره. اینم معنای بعدی که خودش باز چهار احتمال داره، برای اینکه این رفتار یا میگیم که اون صفاتی که در ارتباط با دیگرانه یا رفتارهای در ارتباط با دیگران و حالا با هم یا جدا. اینم معنای دومه با چهار فرض متصور در اون تقریبا. و معنای سوم اخصه، معنای سوم رفتارهای معاشرتی در همون سطح روئین و برخورد ظاهری و روئین که اینجا دیگه صفات نیست، رفتار هم هر رفتار در ارتباط با دیگری نیست، همین رفتارهایی که تو این سلوک‌های ظاهری و سطحی پیدا میشه که لین کلام هست، عرض شود که گشاده رویی است، تبسم، نمیدونم از این چیزای تعارفات ظاهری است،
تعبیر به آداب
یه شکلی، حالا آداب یعنی این چیزهای ظاهری و سطحی، چرا اگه آداب هم خودش معانی داره، ولی به این شکل بعید نیست. بنابراین اون چه که در هفته قبل عرض کردیم یه مقداری الان تکمیلش کردیم، یه خورده فراتر از اونی که حالا در کلمات غزالی و جامع سعادات و نمیدونم محجون آمده. سه تا در واقع دائره متصوره، یکی این که بگیم مقصود از اخلاق مطلقه، همه حالا صفات یا رفتارهای خوب را یا هر دو را میگیره، حالا با اون چند تا احتمالی که داشت، این یک. دو این که بگیم نه، اون رفتار و صفاتهایی که در ارتباط با دیگران مطرح هست ولی باز مطلق، و ضمنشون وقت صوری هم متصوره. سوم این که بگیم نه، همون رفتارهای معاشرتی، همون به قول شما آداب، اونی که تعاملات اولیه و شکلی با دیگران مطرح هست که بیشتر همون عشرت و اینها در حالا عشرت هم عم از اینه، یعنی اون چیزایی که خود سطحی تره و شکلی تره، ظاهر نمادینه، اینجور چیزها. یالا این هم حالا تکمیل اون بحث اون هفته است در مفهوم شناسی. بنابراین حسن و سو در اینجا در متعلق و حکم اخذ شدند و حمل میشه بر همون چه که عرف اون را حسن و سو میدانند، و خلق هم در اینجا حداقل این سه دائره معنایی براش متصوره. البته این مانع نیست از این که در حدیثی و روایتی بیاد حسن یا سو را معنا بکنه، همه معانی عرفیه در معرض این هست که متکلم یا شارع بیاد اون را تفسیر بکنه، تفسیر موسع یا مزیق ارائه بده، کما این که در اینجا هم یک چیزایی نمونه هایی ازش داریم. این تکمیل چند تا مقدمه قبل بود و با توجه به علاقه تضاد گفتیم دو فصل میشه که فصل حسن خلق را شروع کردیم و ادامه خواهیم داد.
در این تفسیر معانی یک مبنای در واقع واحدی حضرت عالی دارید یا جا به جا متفاوته؟ مثلا ممکنه کسی بگه آقا این تفسیرها همه از باب مثلا تعویل یا در واقع مصداق رو داره، یه مصداق رو داره معین، ممکنه کسی بگه نه اصلا معنای واقعیش همینه.
نه خب جا به جا فرق میکنه، گاهی میاد تفسیر در مقام تحدیده، گاهیه که نه در مقام ذکر مصادیقیه، در مقام تهدید نیست، که در روایات خیلی از این قبیل دوم هم داریم که تفسیر نیامده بگه که مفهوم اینه، خواهد بگه اینام تو مفهوم هست. نه فرق میکنه به قرائن مختلف و در احوال مختلف فرق میکنه. خیلی خوب، بنابراین ابتدا ما راجع به حسن خلق با مقدماتی که اشاره کردیم در فصل اول میپردازیم. روایات مربوطه به حسن خلق در بهار، همونطور که در وسائل شیعه، همونطور که هفته قبل عرض کردیم، در احکام العشره است، که احکام العشره در ذیل کتاب حج آمده. مرحوم وسائل کتاب العشره را جدا نیاوردن، حج به مناسبت این که سفر داره و در سفر هم یک معاشرت اهمیت داره، همینجور به یه تناسبی وصلش کردن به احکام العشره، در حالی که خب حالا فیاد نفس ظرفیت داره که کتاب العشره کتاب العشره باشه، ولی در وسائل احکام العشره است که در ذیل کتاب حج قرار گرفته و البته یک جلد را تو این چیزهای جدید به خودش اختصاص داده. اینجوری هم ارتباط برقرار کرده بین عشرت و حج که احکام العشره فی السفر و الحذر از مواعظ عشرت در حج شروع میشه و دیگه تعیین داره میکنه. حالا تعبیر منم یک جلد بود، تعبیر درستی نبود، تقریبا نصف جلد اینجا هست که بعد از اون میره تو احرام. وسط های کتاب حج در واقع نصف این جلد های این شکلی وسائل به احکام العشره اختصاص داره که عرض شود که 166 باب داره این احکام عشرت و در این وسائل های چاپ انتشارات جامعه مدرسین خب خوشبختانه همراه هست اینها با ذکر روایات مستدرک در ذیل هر بابی. البته شمارش ابواب مستدرک با وسائل همه جا بر هم انطباق نداره، ولی در اینجا منطبق کردن بر هم دیگه و باب 104 از ابواب احکام عشرت در وسائل اختصاص داره به بحث حسن خلق. عنوان این باب 104 هم استحباب و حسن خلق مع الناس و شامل 36 روایته. نه خیر، و 36 روایت در این باب 104 به عنوان استحباب و حسن الخلق مع الناس آمده. این 36 روایت در متن وسائل مرحوم حاجی هم در مستدرک 32 روایت نقل کردن. 36 و 32 68 روایت در وسائل مستدرکه که در اون همین عنوان حسن خلق و امثال اینها آمده. حالا عناوین متناظر دیگری هم هست که بعد عرض میکنم. در این در وسائل و مستدرک که 68 روایت آمده، در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی علی رغم اینکه کتاب الاشرم دارند اما یک کتاب دیگری دارند به نام کتاب الایمان و الکفر و مکارم الاخلاق. بهار الانوار کتاب پنجمش طبق ترتیباتی که خود ایشون دارن عنوانش کتاب الایمان و الکفر هست که مشهور هم همین میگن کتاب الایمان و الکفر، ولی اسم کاملش الایمان و الکفر و مکارم الاخلاقه. مکارم الاخلاقه و در حالا این وسائل ها نمیدونم وسائل تو این وسائل هایی که خیلی جمع و جور کرده اینا را جلد 4 بله بهار دیگه بله بهار الانوار علامه مجلسی. حالا ببخشید بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی است که تو این چاپای اینجوری 15 1 و 2 کتاب الایمان و الکفر، تو اون چاپای 100 جلدی 72 همچین 68 میشه بعد دو جلد البته ایمان و کفر. اینجا الان تو این چاپای خاصیه که خیلی وسایل جمع و جور کرده تو این 30 جلد، اینجا تو 20 خورده جلد 30 جلد نمیدونم همچین چیزی است، خیلی ریزه و ولی جمع کرده دو خود دسترسی شاید داره. اینجا 15 1 و 2 که این روایات مربوط به حسن خلق در کتاب الایمان و الکفر و مکارم الاخلاق باب 92، حالا بابش دیگه باب 92 دیگه هر بهاری. پس کتاب الایمان و الکفر و مکارم الاخلاق باب 92 عنوان باب اینه که حسن الخلق و حالا و تفسیر قوله تعالی انک لعلی خلق عظیم. و از خوبی های بهارم این است که عمده ابوابشون با آیات شروع میشه. منتها اینجا خیلی حالا آیه هم نداره، حالا بعد عرض میکنیم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در این باب 92 و حسن خلق 80 روایت رو نقل کردن. در وسائل و مستدرک 68 روایت بود، اینجا 80ه. 80ی هم که اینجا میگیم با یک ملاحظاتی، یه جاهایش وقتی ایشون وارد حدیث میشه گاهی چند تا رو با هم ذکر میکنه، یعنی شاید بوده 100 تا برسه. اینم در اینجا، حالا شاید 80-90% هم، شاید بالای 90% هم، این روایات دیگه در هم تکرار شده و شامل هم دیگه هست. حسن خلق البته در اصول کافی هم مطرح شده، در اصول کافی هم عنوان داره اصلا، باب حسن الخلق، که در همون جلد دوم فکر میکنم تر همین بحث ایمان و کفر باشه در کافی هم، و نسبتاً کافی هم در اینجا روایات گسترده و وسیعی داره. و حالا دقیق نمیدونم در کافی چند تاست، ولی زیاده. کافی هم حداقل در 15 تایی مثلا، در 20 تایی روایت داره. بله؟ چند؟ 18 تا. پس در کافی هم در همون ایمان و کفر یک بابی داره که حالا میفرمان 18 روایت هم اونجا آورده. علاوه بر اون منابعی که در بهار آمده، اعمالی مرحوم صدوق هست که اونجا هم چند تا روایت داره، عیون الاخبار هست، اعمالی خصال هست. در دو سه تا از این کتاب‌های مرحوم صدوق غیر از من لا یحضر، در سایر کتاب ایشون عیون الاخبار و خصال و اعمالی و اینها این بحث رو آوردن، و همینطور علل الشرایع در این 4-5 کتاب مرحوم صدوق هم باب حسن خلق بابی داره و فصلی براش باز شده، دو روایاتی نقل کردن در 5 تا از کتاب‌های مرحوم صدوق و یا 6 تا از کتاب‌های مرحوم صدوق. اعمالی طوسی و نام داره. حالا من محاسن برقی و بعضی کتاب‌های دیگه هم هست که اینا رو حالا در منابعی که اینجا ارجاع داده میشه دید. و بله، حالا یکی از منابع مفصل اینم کتاب زهده که زیاد ازش اینجا روایت نقل شده. این مجموعه روایاتی است که احیانا حالا ادعای تواتر یا استفاضه در سطح خیلی بالا در ترغیب به حسن خلق را در این روایات ما می‌بینیم. و البته قبلا عرض کردیم که این قصه در کتب اهل سنت و عامه هم وجود داره. حالا من تو کنز المال و اینا الان مراجعه جدید نکردم، ولی سابق اونجا هم اگر مراجعه بشه، حالا جا و اونهاش را تازه مراجعه نکردم، یادداشتی ندارم، ولی دیدم قبلا در کتب عامه هم این مسئله پرداخته شده مفصل. این حالا مواضع این روایات در کتب و مجامع روایی ما که ملاحظه میکنید از خود اصول کافی که یه خورده فرق داره با اون سه تا کتاب دیگه از منابع کتب اربعه، ما رد پای این بحث رو قشنگ میبینیم که این نشون میده که تو اون اصول اربعه معاو و متقدم اونجا داشته، تا منابع مرحوم صدوق که خوب به این بحث پرداخته، یعنی مرحوم کلینی و صدوق به این بحث پرداختند. البته مرحوم صدوق در من لا یحضر خیلی به دلیل اون چینشی که داره این بحث رو درج نکردن، اما در کتب دیگرشون، علل و شرایع و چی و چی، اونها 6-7 کتاب دیگرشون یا کاملا مستقل یا ضمن ابواب دیگه به بحث حسن خلق پرداختن. این دو بزرگوار از 4 بزرگوار به طور مستقل و مناسب به این بحث پرداختن، و در منابع دیگرم که بعضیشون در عرض همین منابع دست اول صدر اول هستن به این بحث پرداخته شده، مثل قرب الاسناد و امثال اینها. مثلا این از روایات و عامه هم که دارن، حالا جای طرح بحثش در کتب عامه نیاز به یک مراجعه ای داره که بعد انجام میشه. و عرض شود که حالا اینا یا در حد تواتر به شمار میاد یا در حد استفاضه، و در هر حال انسان ملاک تواتر رو در اینا میبینه، یعنی مطمئن قطع داره انسان که اینا از مسائل جا افتاده در شرع و در این تردیدی باقی نمیمونه. ولو فنی بگیم این تواتر نیست، استفاضه سطح بالاست، ولی در تولید قطعش شاید تردیدی نباشه و ممکنه کسی اصلا تواتر رو یه جوری معنا بکنه که مساوی بشه با قطع و کم و زیادیش موضوعات متفاوت بکنه. ضمن این که این نکته رو هم باید مد نظر قرار داد که این مقوله حسن خلق اصلش با توجه به اون چه که گفته شد میشه امر قطعی، و این مقوله هم در معرض هیچ سوء ظنی در این که جنبه مذهبی داشته باشه، تقیه باشه، یک جهتی در اون باشه که دستی در روایات باشه و امثال این، اینام نیست. و این نکته هم موجب میشه که در مواردی زودتر قطع به صدور به وجود بیاد و حسن خلق هم ظاهرا همینطور باشه. استعمالش تقریبا نیاز سند و بله بله، و همین دلیله که همونطور که فرمودند رجحان، حالا استحباب نه، رجحان این حسن خلق در همون دائره متیقنش، رجحان حسن خلق در دائره متیقن اون امر قطعی، نیاز به سندم نداره. بله در دائره اینکه با کی حسن خلق داشته باشه، نمیدونم چی، یا در دائره خود حسن خلق در دوائر اونها، البته نیاز به مداقه های سندی است. ولی اصل رجحان در قدر متیقن از حسن خلق نیاز به سند نداری، ولی در تفاصیل و جزئیاتش چرا. این یک نکته که مواضع طرح این در مجامع روایی و ارزیابی کلان اینها به ترتیبی که عرض کرد. نکته دوم اینه که این قصه به این شکل در طرف سوء خلق نیست. وقتی که در سوء خلق میریم، لااقل با عنوان سوء خلق دیگه ما روایات در حد یک استفاضه کثیره نداریم، چه برسه در حد تواتر. ممکنه حالا با عناوین دیگری که مصادیق سوء خلق و افراد برجسته اون هست جمع بکنی، مجموعه در حد استفاضه برسه، ولی با عنوان و با این مفهوم سوء خلق یا تعبیر اساءه خلق در تیترها که بعد اشاره خواهیم کرد در این حد نیست. این طرف الان ما سرجم اینا که ببینیم باید روی مثلا عدد 100 تا روایت صحبت کنیم در خاصه، این که به شکلی این مفهوم حسن خلق درش آمده و با همین واژگان تقریبا، اینجور در اون طرف نداریم، در طرف سوء خلق نداریم، گرچه اونجا هم روایات معتبر داریم، شاید استفاضه هم باشه، اما در این سطح وسیع و گسترده که شونه میزنه به شونه تواتر، نه اونجا اینجور چیزی نیست. اینم نکته دوم که حالا جهاتشو بعد بحث می‌کنیم. نکته سوم این است که این مفهوم حسن و سوء خلق در قرآن کریم باز خیلی کاربرد نداره. با این مفهومی با این سعه و شمول ما در قرآن باش مواجه نیستیم و این قسم در بهار خوب خودشو نشان داده، چون مرحوم علامه مجلسی یه دعبی داره که بسیار دعب مبارک و ارزندهی بوده و آن ذکر آیات هست در آغاز هر فصلی و هر بابی. این یک دعب بسیار خوبی از مرحوم علامه مجلسی است و این دعب تو سایر کتب روایی ما خیلی کم دیده میشه، لااقل در کتب اربعه و خیلی از این مجامع روایی ما اینجور چیزی نبوده.
میزان الحکمه که جدیدنه هست،
بله، حالا توی متأخرین آمده میزان الحکمه و نامدن تو اون معارف الکتاب و سنه که باز وسیع تر از میزانه و الان مشغولش هستن آمده، جاهای دیگه هم شاید توی مجامع روایی متأخر اونا باشه، ولی تو اون مجامع اصلی روایی ما یعنی کتب اربعه و خیلی از این کتب مرحوم صدوق و دیگران و دیگران چنین چیزی نیست. اگرم آیات آمده ضمن روایات اونجایی که بحث آیات اومده بهش پرداخته شده و خب این یک خلعی بوده که اونجا هست. اما مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار آیات رو اول ذکر میکنه و این خیلی خیلی کار ارزشمند و اثرگذار در مباحث معارفی است که در جاهای دیگه وجود نداشته. البته به این نکته توجه داریم که حالا کتب اربعه و کتابهای فقهی آیات کمتری دارند، ولی در این حال این مبرر نمیشه، آیات همه جا هست و ذکر آیات در ابتدا میتونست خیلی کمک بکنه. علاوه بر این که تو کتب غیر فقهی هم ما اینجور شست رفته نداشتیم که آیات رو اول بگن بعدم روایات رو بگن.
این کتاب ها کتاب روایی هم دیگه، احساس به روایت دارم
بله دیگه، بله، حالا این دلیل منطقه خب میتونست که بیاد آیاتم رو بگنجونن، کار خیلی کار خوبی بود، یا جدا مثلا این کار رو انجام بدن جدا هم آخر ما تفسیر روایی ببخشید این که آیات را در واقع ترتیب موضوعیش رو انجام بدیم اینم خیلی برجسته نبوده، این خلأ هست برجسته نبوده و بالاخره این ضعفی هست در تاریخ تنظیم مباحث کلامی اخلاقی فقهی ما. در صورت مرحوم علامه مجلسی خب به خوبی این مسئله را رعایت کرده و دقتش هم بالاست و بیان آیاتی هم که داره خیلی در چارچوب الفاظ محصور نیست، در این احاطه ایشون را نشون میده. بسیاری از جاها واقعا آدم استفاده میکنه، اینه یه موضوعی تر شده، موضوع کلامی اخلاقی و معارفی و آیات مربوط به اون را فراتر از اون آیاتی که این واژه درش هست ردیف کرده. بعضی جا هم ابتدا آدم میگه که این آیه با این بحث چه ربطی داره، دقت که میکنه اینه که با دلالات التزامیه و اقتضا و اشاره و نمیدونم ملازمات و اینها آیه را با بحث ربط داده. این احاطه مرحوم علامه مجلسی و قدرت تحلیل و عمق ایشون را نشان میده این چیز. اینم از امتیازات بهارالانواره. البته این قسمت را میشه تکمیل کرد و کسی همین شکل بیاد آیات بهار را تفکیکم شده اجایی، کتابایی اومدن آیات مباحث را چیدن و آیات را جمع کردن شده تفسیر موضوعی علامه مجلسی و اون قابل تکمیلم هست، ولی یک پایه و بنیاد خوبی است برای یک تفسیر موضوعی دقیق که شاید شونه بزنه به شونه این تفسیرهای موضوعی که حالا متأخرین نوشتن، یه جایی شاید دقیق تر باشه.
خب
و این از شگفتی های بهارالانواره که از دل اون صدها برش میشه زد و کارهای عمیق در آورد. یکیش اینه. خب حالا خود حاشیه رفتیم. در بحث حسن خلق نکته چندم گفتیم؟ سوم گفتیم؟ سوم. نکته ها همینجوری ترتیب میشن. نکته سوم این بود که در اینجا ما در باب 92 آیاتی که اینجا آمده همین فبما رحمت من الله لنت لهم انک العلا خلق عظیم آورده که اینا مالا دفت خیلی زیادی ندارن. بعضی از آیات دیگه رو تو اون باب 93 آورده که باب حلم و عفو و کظم غیظ فعف و وصفه و نمیدونم امثال اینها که مصادیقی از حسن و حسن خلقه یا در ابواب دیگه. در واقع اینجا آیه ای نیست به عنوان کلی مسئله که حسن و سوء خلق به این واژگان و با این تعبیر آمده باشه، از این جهته که ایشون هم عنوان بابم داده حسن الخلق و تفسیر انک لعلی خلق عظیم، یعنی این دوتا آیه مربوط تفسیر این اخلاق پیغمبره، ولی آیاتی که اینجور قاعده کلی درش باشه حالا مثلا شاید نداشته باشیم. حالا من الان شاید دارم میگم ولی
کلیت این که بعد خلقی بودین پراکنده میشود از اطرافتون، گواه خوبیه تو بحث
مفهوم شده. بله حالا دیگه حالا باید با چسب و سریشون بگیم مثلا این چیزی از این در میاد. حالا نه الان ببینید حسن و سوء خلق با این تعابیر تو قرآن نداریم. یه مواردی داریم که حالا مربوط به پیغمبر است و باید بگیم مقصود حسن خلق است و بعدم الهی خصوصیت بکنیم و مثلا بگیم که اینجوری است. در این حده چیز واضحی نیست. اینم نکته سوم که با توجه. نکته چهارم حالا استراحتی بدیم بعد. لا.